الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به اینجا رسید بحث ما که امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرمایند و مشیهم التواضع قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. در این عبارتی که عرض شد امیر المؤمنین سه خصوصیت و سه ویژگی از خصوصیات متقین بیان می‌فرمایند. یک خصوصیت می‌فرمایند مشیهم التواضع، اینها مشیشون مقرون به تواضع و فروتنی است. بعضی از اونهایی که نهج البلاغه رو شرح کردند این عبارت امیرالمومنین رو اقتباسی از آیه شریفه می دانند که آیه شریفه می فرماید ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خطاب به این است، به این صورته که تو در حال راه رفتن، همین راه رفتن معمولی و طبیعی، به صورت تکبر و به صورت عظمت روی زمین راه نرو. استدلالی می کند خداوند تبارک و تعالی که انک لن تخرق الارض، تو نیامده ای این زمین رو پهن بکنی، این زمین رو خداوند پهن کرده زیر پای تو. این فرزن مثل یک فرشی نیست که تو بخری و زیر پای خودت پهن کنی و بعد به عنوان اینکه مال توست و ملک توست متکبرانه و عالیانه روی این قدم برداری. نه، این زمین مربوط به کس دیگره، خداوند او را پهن کرده. ولن تبلغ الجبال طولا، هرچی هم بزرگ بشی به از نظر ظاهر به کوها نخواهی رسید. این استدلال خداونده برای جلوگیری از این که یک انسانی در روی زمین متکبرانه حرکت بکنه و متکبرانه مشی بکنه. این بعض شارحین میخوان بگن امیر المومنین هم که میفرماید و مشیهم التواضع، یعنی مشیهم علی الارض به نحو تواضع باشه، که مثل اینکه یک کلمه فل ارض یا علل ارض دنبال کلمه مشیهم وجود داره، یعنی اینا در حال راه رفتن، متکبرانه راه نروند، خیال نکنن که زمین و ما علیها در اختیار این هاست. در حالی که این عبارت امیرالمومنین کلمه فل ارض و علل ارض درش نیست. اگر ما محدود بکنیم فقط یک گوشه مطلب رو دلالت داره، یعنی انسان در حال حرکت متوازعانه حرکت بکنه، حرکت خارجی، حرکت علل ارض، اما دلیلی ما بر این مطلب نداریم. امیرالمومنین می‌فرماید مشیهم التواضع، مش به معنای حرکت، به معنای جهت. متقین اونایی هستن که حرکتشون حرکت متوازعانه است، برنامه‌شون برنامه تواضعه، نه تنها در حال حرکت، نه تنها در حال راه رفتن، در تمام برخوردها، در تمام رفت و آمدها، در تمام مسائل و در تمامی موارد، مگر اونجایی که خود اسلام استثناء کرده، فرموده التکبر مع المتکبر عباده. وقتی انسان با متکبر برخورد کرد، اونجا دیگه جای تواضع نیست، اونجا باید در مقابل متکبر انسان تکبر به خرج بده، تا اون متکبر خیال نکنه که یک ویژگی در او وجود داره و یک امتیاز تنها در او وجود داره. نه، دیگران هم هستن که این حالت رو میتونن پیدا بکنند. در حقیقت تکبر در مقابل متکبر این شکننده تکبر اوست و این جنبه عبادیتش روی همین مبناست. اما این مورد رو که ما کنار گذاشتیم، برنامه متقین برنامه تواضعه در همه مسائل. نامه می نویسد، متواضعانه نامه می نویسد، جواب می دهد، متواضعانه جواب می ده، درس می خواند، شاگرد متواضعی است، درس می دهد، استاد متواضعی است، منبر می رود، مبلغ متواضعی است، امامت می کند، امام متواضعی است، کتاب می نویسد، نویسنده متواضعی است. برنامه برنامه تواضعه. حالا این تواضع چرا اینقدر ارزش داره؟ که ارتباطی با مقام تقوا از جهات مختلف پیدا میکنه. اولا از نظر خود انسان، نفس خود انسان، اگر انسان روحن متواضع شد، در تمامی کارها متواضع شد، این معناش این است که برای خودش در مقابل عظمت خداوند و در مقابل حتی خلق خداوند هیچ حسابی باز نکرده، هیچ مقامی برا خودش قائل نشده و این یک کمالیست برای انسان. میبینید علما و بزرگانی داشتیم و داریم که با اینکه ده ها سال عمر خودشون رو در راه علم سپری کردن، معزالک روح تواضعشون اینجوری اقتضا میکنه که وقتی انسان باشون برخورد میکنه هیچ تظاهری به علم و کمالات علمی از خودشون نشان نمیدند. ما چه هستیم، ما چه هستیم، ما چی کار کردیم، ما چند سال درس خوندیم، ما چه مرارت ها و رنج ها رو تحمل کردیم، هیچ از خودشون نشون نمیدند. این نشان ندادن نه به عنوان یک نقشه و فریبی باشه برای جذب افراد، بلکه یک منبع روحی داره و یک منشأ باطنی داره. روحن اینطوره، خودش رو بزرگ نمیبیند، بایدم چنین باشه. این از نظر خود انسان، اما مهمتر تأثیر در دیگران. تأثیر در دیگران که دیگه نقش تواضع در تأثیر در دیگران به حدی است که شاید دیگه کمتر چیزی به مرحله تواضع برسه از نظر جاذبیت، از نظر اینکه انسان مردم رو جذب بکند، نه به خودش، نه به مزایای خودش، بلکه به واقعیت جذب بکنه. چون شیطان خیلی انسان رو گول میزنه، به قدری مسائل دقیقه، به قدری مسائل ظریفه که گاهی انسان مبهوت میمونه. من در اون دوره‌ای که اینجا عهدنامه مالک اشتر رو بحث میکردیم که یکی دو سال طول کشید، یه وقت یه جریانی رو نقل کردم، اینجا بد نیستی رو تکرار بکنم، شاید خیلی از آقایونی که در این بحث هستن اونجا نبودن. یکی از منبری های متدین و سابقه دار و با فضل، این رو من از اون منبری شنیدم، ولی آدم ملایی بود، آدم پر مطالعه ای بود و یک وقت چیز عجیبی ازش شنیدم. میگفت گاهی شده من یک دوره کتاب سه جلدی رو از اول تا آخر مطالعه کردم برای خاطر اینکه یه مطلب از توش پیدا بکنم. آدم ملایی. ایشون میگفت بعد از فوت مرحوم شیخ مفید علی الله مقامه الشریف، شیخ مفیدی که بعد از آنی که فوت میشه از ناحیه مقدسه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اشعاری در رابطه با مرثیه شیخ مفید صادر میشه، اون اشعاری که شاید شما بهتر میدونید، لا صوت الناعی به فقد که انه یومون علی آل رسول عظیمو، دنباله داره. یعنی عرض می شود اون کسی که فریاد مرگ میده و اعلام مرگ میکنه، نکند که اعلام به مرگ تو بکنه، برای اینکه فقدان تو بر آل رسول بسیار گرانه. کی میگه این حرف رو؟ امام زمان درباره شیخ مفید. همین شیخ مفید رو در خواب دیدند، گفتند که بعد از فوت چه مراحلی بر شما گذشت، چه مسائلی بر شما رخ داد. ایشون گفت آمدن از من سوال کردند، گفتند سرمایه عمر رو در چی صرف کردی و عمرت رو در چه راهی گذراندی؟ گفتم من عمرم را در راه تحصیل و ترویج و تألیف برای فقه و اصول و کلام و تاریخ اهل بیت گذراندم. سر تا پای عمر من ترویج مکتب خاندان اطرت و طهارت بود. بعد گفتن که بله ما میدانیم، قبول داریم این حرف رو، لکن سوال دیگری مطرحه. گفتم چیه اون سوال؟ گفتن مسئله این است که تو ترویج دین کردی، ترویج مکتب اهل البیت کردی، لکن هدف چه بود؟ هدف این بود که این مکتب ترویج بشه، یا هدف این بود که بگوین تو این مکتب رو ترویج کردی؟ ببینید چقدر ظریفه. هدف این بود که این مکتب ترویج بشه بدون اینکه پای تو در کار باشه، یا هدف این بود که بگن شیخ مفید این مکتب رو ترویج کرد؟ فرق میکنه اینا با هم. در عبارتی که ایشون نقل میکرد، عبارت عربیش این بود که روج تشرع لعجل این که روج الشرع او لعجل ان روج تشرع، کدوم یکی از ایناست؟ پس مسئله اشتباه نشه. ما گاهی که میگیم بعضی از اوصاف در جذب اجتماع اثر داره، یه وقت اشتباه نشه، ما جذب به شخص رو کاری نداریم، به من توجه بکنند، من تواضع بکنم در جامعه، به من توجه بکنند، چه بسا این تواضع از محرمات، برای اینکه در مقابل یه رقیبی واقع شدم، میخوام اون رقیب رو بکوبم، اون رقیب تواضع نمی کنه، من با جاذبه تواضع و جذب مردم اون رفیقم رو خورد و خاکشیر میکنم. دیگه چه محرمی بالاتر از این؟ خیلی باید توجه بکنیم هر کجا که مسئله جاذبه مطرحه، جاذبه اسلام، جاذبه روحانیت، جاذبه امام به سر، من تواضع بکنم تا دیگران معتقد بشوند که امام به سر مطلقا متواضعه، نه من در بین اونا، نه من منهای اونا. خب اگر یه همچه هدفی باشه که بسیار هدف مقدس و ارزشمندی هست، اینجا شما میتونید جاذبه تواضع چقدر زیاده، چقدر زیاده. داستانهایی که انسان از رسول خدا و از ائمه خدا علیه و علیهم صلوات الله در کتابها دیده و یا شنیده، اینها در مسئله تواضع چقدر نقش داشتن و چقدر اثر گذاشتن. و اصولا این تربیتی که اسلام انقدر روش تکیه میکنه، این رکن عمده تربیت، تربیت عملی اسلامه، نه تربیت های قولی و تربیت های عرض می شود نوشته ای. اونا در مقابل تربیت عملی نقششون بسیار کمه، بسیار کم. اما تربیت عملی بسیار مؤثر بوده و حتی نه در زمان خود اونها، برای ما و برای تاریخ مؤثره. من یک داستان کوچکی نقل میکنم. البته عرض کردیم این بحث رو ما فقط روی جنبه‌های علمیش نمیخوایم تکیه کنیم، انشاءالله، بلکه در درجه اول در من اثر بکنه، در درجه ثانیه اگر شما فاقدید در شما. یک جریانی از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل میکنند که انسان وقتی میبینه یا میشنوه در بادی نظر خیلی مسئله سطحی به نظرش میاد، اما وقتی تعمق میکنه در این مسئله به قدری مسئله با ارزشه و به قدری تربیت عملی اسلام و روح تواضع امیرالمومنین رو نشان میده که در تاریخ از اول آدم تا به حال شاید سابقه نداشته باشه. شما میبینید در همین زمان ما اگه یک کسی مثلا بره خدمت امام بزرگوار، خب برخوردهای امام مختلفه، با یک کسی فقط سلام علیک میکنه. اگه از یک کسی احوالم بپرسه، حساب براش باز میشه. امام از ما احوال پرسی میکنه که کسالت دارید ندارید. اگه یه خورده بیشتر خصوصیات رو امام سوال بکنه، باز آدم حساب باز میکنه. تا چه برسه به این که امام اجازه بده به این که انسان بره پلوش بنشینه، که اون دیگه هیچ، اصلا یه مقامیست برای انسان که اصلا شاید برای کم کسی این معنا پیش میاد که امام بهش اجازه بده که بره روی اون تخت پیش امام بنشینه، الا بعضی ها که خب خصوصیاتی دارن. حالا شما امیرالمومنین رو فرض کنید در حالی که امپراتور اسلامه، یعنی ده ها مملکت مثل مملکت ایران که ایرانم جزءشه تحت حکومت امیرالمومنینه. امیرالمومنین در زمان خلافتش بر ده ها کشور فعلی حکومت میکرد، که خب ایران فقط مثل یک استانی بوده. حالا اگرم خیلی فرض کنیم به دو سه استان تقسیم میشده، ایران بوده، مصر بوده، عراق بوده، عرض می شود که فلسطین یعنی شامات بوده، کجا بوده، کجا بوده، که در جریان همین عهدنامه مالک اشتر، امیرالمومنین مالک اشتر رو به عنوان یک استاندار برای تمامی کشور مصر فرستاده. یعنی کشور مصر یه استان بوده، از استانهای کشور اسلامی مالک اشتر هم به عنوان استاندار میرفته اونجا که امیرالمومنین اون سفارشات و اون عهدنامه رو به مالک اشتر داشتن. خب امیرالمومنین در این حال، در این شرایط که امپراتور کشور پهناور اسلامی به این کیفیت، یه روزی تو منزل نشسته بودن، دو نفر دهاتی پدر و پسر آمدن تقاضای ملاقات کردن، فرمود بگید بیا. پدر و پسر آمدن وارد اتاق شدن، امیرالمومنین روی یه چیزی فرض کنید مثل پوست مانندی نشسته بودن. تا اینها وارد شدن، امیرالمومنین از روی پوست بلند میشه، میاد دم در اتاق مینشینه و به این پدر و پسر میگه برید روی این پوست بنشین. خود این چجوری میشه هضمش کرد؟ یک امپراتور، اونم امپراتور ده ها کشور، دو تا دهاتی روستایی غیر متشخص، ایشون میگه برید شما روی مسند من بنشین. نشست. خود امیرالمومنین هم دم در. بعد امیرالمومنین قنبر رو میطلبد، میفرماید چیز خوراکی داری که برای اینا بیاری؟ اینا از دهات آمدن، مثلا شاید گرسنه مثلا باشه. قنبر میره یه ظرف خرمایی رو بر میداره، میگه بله این هست، میاره میذاره جلوی اینها. بعد خود امیرالمومنین هم پا میشه میاد پلوی اینا، میگه با هم خرما بخوریم. شروع میکنن به خرما خوردن. خورما که خوردن، خب دستاشون آلوده میشه. امیرالمومنین دستور میده که یه قدر آب بیارید که دستای اینا شسته بشه. قنبر آب میاره. بعد خود امیرالمومنین به قنبر اجازه نمیده که متصدی این کار باشه، خودش متصدی میشه. هضم خودش متصدی میشه، اون آفتابه یا ظرف آب رو میگیره جلوی پدر، میگه دستتو بده من بشور. او امتناع میکنه، امیرالمومنین اصرار میکنه، او امتناع میکنه. هر چه امتناع کرد فایده نکرد. امیرالمومنین فرمود من باید دست تو را بشویم، تو مهمان منی. اون مرد از ناچاری دستشو گرفت برای شستن. امیرالمومنین دید که این درست دستش رو نمیشوید، همین میخواد به اندازه رفع اضطرار اکتفا بکنه. قسم داد او را، فرمود اگر قنبر دست تو را میشست چجوری دست تو میشستی؟ منم به همین صورت دلم میخواد دست تو را بشورم. در نتیجه مجبور شد که درست دستش رو بشوید کاملا. بعد که دست پدر رو شست، امیرالمومنین دستور داد که امام حسن بیا. امام حسن آمد، فرمود این آفتابه رو بگیر و دست پسر رو بشو. امام حسن هم انجام داد این کار رو، دست اون پسر رو شست. بعد امیرالمومنین فرمود علت این که من دست پسر رو نشستم این نبود که خدای نکرده در من تکبری باشه، من خواستم احترام پدر محفوظ باشه و پدر و پسر در یک رتبه قرار نگیرند، لذا دست تو را خودم شستم و دست پسر را به پسرم گفتم برای حفظ مقام ابوت تو، برای اینکه تو با پسر در یک ردیف قرار نگیری، ابوت تو محفوظ باشه. اونه می شنود، برای من که هضمش خیلی مشکل، چطور انسان انقدر کامل میشه؟ آخه یه دو تا دیهاتی بیاد با آدم ملاقات کنه، یه خورما بخوره، یه کاری داره پاشه بره، آخه این که انقدر داستان نداره، این که انقدر خوردریز نداره، این که انقدر تعمق نداره. اما ببینید اسلام چه کرده و علی چه کرده. آیا این مسئله رو همین الان شما در کجای دنیا مطرح بکنید و کسی در مقابلش خاضع نشه؟ به شرطی که علی رو معرفی کنید، شرایطی که علی درش بود و این کار رو انجام داد اون شرایط رو بیان بکنید، و کجای تاریخ میتونه این معنا رو نشون بده؟ این برای ما سرمشقه. در حقیقت نکته مهمی رو که میخواستم من از این جمله استفاده بکنم یه نکته لطیفیه. ما تا کلمه تقوا و متقی رو میشنویم، این رو خوب دقت کنید، تا کلمه تقوا و متقی رو میشنویم فقط این رو یک فضیلت فردی میدونیم. فلان کس متقیه یعنی در ذات خودش فقط یه فضائلی موجوده، یعنی خودش کامله. اما این نیست مسئله. وقتی که می فرماید مشیهم التواضع و ما می بینیم که در تواضع ابعاد مختلفی هست، ما می بینیم که بعد مهم تواضع جاذبه است که در تواضع وجود داره، و این که از این راه انسان میتونه همه رو تسخیر بکنه و به واقعیت اسلام و واقعیت روحانیت متوجه بکنه. میفهمیم که در تقوا مسئله اجتماعی مطرحه، نه تنها مسئله انفرادی، نه تنها این متقیه یعنی در عالم خودش، نه تنها متقیست در ظرف خودش. متقی باید جاذبه داشته باشه، متقی باید با تواضعش مردم رو به اسلام دعوت کنه، متقی باید با تواضعش روح تقوا رو به دیگران منتقل بکنه. پس تقوا یک فضیلتی تنها در رابطه با شخص انسان نیست، بلکه بُعد اجتماعی و ارزش اجتماعی تقوا از همین تعبیر و مشهوم و تواضع ما میتونیم استفاده بکنیم. پس خیال نکنیم هر کسی از جامعه کنار گرفت، هر کسی روح انزوا و عزلت به خودش گرفت، این آدم متقیه. هنوز این افکار غیر واقعی در ماها وجود داره. هر کسی که بیشتر گوشه نشین باشه ما برای او تقوای بیشتر قائل هستیم. این از منطق اسلامی نیست، این نیست منطق اسلام. متقی یک آدم اجتماعیه و با تواضعش جاذبه به وجود میاره و جامعه رو جذب میکند و متوجه اسلام و واقعیت اسلام میکنه. این ویژگیست که امیرالمومنین داره بیان میکنه. پس ما این عبارت و مشهوم و تواضع رو نیاییم منحصر کنیم بگیم این اقتباس از آیه شریفه است. آیه شریفه با اینجا فرق داره. آیه شریفه کلمه فلعرض داره، اما اینجا که نداره کلمه فلعرض. اینجا اگر میگو مشیهم التواضع خیلو، اما فلعرض نیست داره. شما در تعبیرات خودتون میگید فلانی مشیش اینطوریه، این تعبیر هم همینه، یعنی برنامهش برنامه تواضعه در تمام شؤون و در تمام ابعاد زندگی. یکی از شؤون زندگی هم را رفتن تو کوچه و خیابونه، اونم جز همین مشهوم و تواضعه. پس انشاءالله سعی کنیم، البته اینها مراتب داره، سعی کنیم که کم کم این تواضع رو در خودمون اگر نیست به وجود بیاریم و اگر هست انشاءالله مراتب کاملش در ما تحقق پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.